الله الرحمن الرحیم. یه مقداری به گذشته برگردیم، فاصله افتاده. در امر ثانی که در مقدمه خواستیم متعرض بشیم، گفتیم که متعرض هفت مطلب میشیم. ترتیب اون مطالب عبارت بود از دلالت لفظیه، اقسام دلالت لفظیه، حقیقت الوضع، اقسام الوضع، المعنى الحرفی، الفرق بین الانشاء و الخبر، و بالاخره اسماء الاشاره و الضمائر. در مطلب اول که دلالت لفظیه بود، گفتیم مراد دلالت عبارت است انتقال ذهن از یک ادراک به یک ادراک دیگر، یا تعاقب و توالی بین دو ادراک رو بهش میگیم دلالت. ادراک اول رو بهش میگیم دال، و ادراک دوم رو بهش میگیم مدلول. پس در دلالت لفظیه عبارت از انتقال ذهن از ادراک یک لفظ به یک ادراک دیگر، این میشه دلالت لفظیه. در مطلب دوم که اقسام دلالت لفظیه بود، گفتیم در هر دلالتی ما سه رکن داریم: دال، مدلول، دلالت. اقسام و تقسیماتی که برای دلالت ذکر شده به لحاظ این سه رکنه. مثلا به اعتبار دال تقسیم شده به لفظیه و غیر لفظیه، به اعتبار مدلول تقسیم شده به تصوریه و تصدیقیه، به اعتبار دلالت و منشأ دلالت تقسیم شده به عقلیه، طبعیه و وضعیه. این تقسیماتی بود که برای دلالت به اعتبار ارکانش ذکر شده. بعد در این مطلب دوم که اقسام بیشتری رو گفتیم که دیگه فقط اشاره کردم به مهمش، در مطلب سوم حقیقت و وضع گفته شده که دلالت یعنی انتقال ذهن ما از یک لفظ مدرک به یک مدرک دیگر، این ذاتی لفظ نیست، بلکه منشأ و عامل خارجی داره. اون عامل خارجی رو بهش میگن وضع. لذا در مطلب سوم حقیقت وضع رو بحث کردیم. گفتیم که در مجموع انظاری که مطرح شده در حقیقت الوضع، عبارت از نظریت الجهل که از مرحوم آزیاب بود، نظریت الاعتبار که نظریه مشهور و رائج بود که به سیاقت‌های مختلف چیه تبیین شده، نظریت التعهد نظریه سوم که نظریه هستش که منصوب به مرحوم نهاوندی که در بین متأخرین مرحوم آقای خویی این نظریه تعهد را پذیرفته، اگرچه اصحاب و شاگردان ایشان از این نظریه تبعیت نکردند. و نظریه چهارم نظریه قرن اکید هستش که یک نظریه ایست که مرحوم آقای صدر این نظریه را اختیار کرده و در واقع از علم جدید یعنی از مبحث روانشناسی و فیزیولوژی به اصطلاح اخذ شده. این هم نظریه قرن اکید بود. خدمت شما عرض کنم که اگر در بالاخره مثلا اگر بخوایم مختار خودمون بیان بکنیم، اسمش میذاریم نظریه تسمیت و علامیت. گفتیم در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول در حقیقت الوضع، مقام دوم در حقیقت دلالت تصوری بحث میکنیم. در مقام اول که حقیقت الوضع بود، گفتیم که ما قبول داریم که وضع عبارت از چیه؟ انشاء و اعتبار با توجه به مفهوم عرفی این کلمه. ما حالا بخواییم خودمون اصطلاحی قرار بدیم اشکال نداره، اما با توجه به مفهوم عرفی این کلمه حقیقت وضع عبارت از انشاء و اعتباره. بلکه وضع بر دو قسمه، وضع به تسمیه و وضع به علامیت. در وضع به تسمیه ما نامگذاری میکنیم، ما اشیاء را نامگذاری میکنیم، کون اشیاء را میگیم مسما یا معنا یا موضوع در. مثل این که اسم یک شعری میذاریم زید، اسم یک شعری میذاریم کوه، اسم یک شعری میذاریم انسان و اسم یک شعری میذاریم زمین مثلا. این وضع به تسمیه هستش. بعد خدمت شما عرض کنم که وضع به علامیت اسم دومه. ما نامگذاری نمی کنیم بلکه علامتی است. اون اینه که هرگاه ما از این لفظ ابراز کردیم یا این لفظ رو به کار بردیم، اون علامت قرار میدیم. برای چی؟ برای یک مطلبی. ما در باب الفاظ به طور کلی قائل هستیم که الفاظ بر سه قسمه. دقت میکنیم قائلیم که الفاظ بر سه قسمه، یکی اسم، یکی حرف، یکی هیئت. یعنی ما به لحاظ دلالت اگر بخوایم الفاظ رو تقسیم کنیم به این سه قسم تقسیم میکنیم: لفظ، اسم، فعل، اصلا حرف و چیه؟ هیئت. اسم عبارت از لفظی است که به هیئتهی و مادتهی برای یک معنا وضع شده. حرف عبارت از لفظی است که به هیئتهی و مادتهی برای یک معنا وضع شده. فرقش با حرف اینه، با اسم اینه که وضع در اسما به تسمیه است و در حروف چیه؟ به علامیته. وضع در اسما دائما به تسمیه است و وضع در حروف دائما به علامیته.
برای معنا وضع شده یا نشده؟
وضع شده به علامیت. در علامیت کلمه معنا دیگه ما نداریم. ما تا موضوع له داریم، کلمه معنا یا مسما ما نداریم. و هیئت، هیئت عبارت از اون هیئت عبارت و تعبیر رو به لفظ میکنیم به معنای مسامحیش. لفظی است که به هیئتهی وضع شده بدون مادهش. یعنی ما میتونیم هیئت الفاظ رو وضع کنیم. در وضع به هیئت دائما وضع و علامیته. فقط فرقش با حرف اینه که در حیات چیه؟ در حیات به مادتهی و هیئتهی وضع شده به نحو علامیت. در هیئت فقط به هیئتهی وضع شده برای چی؟ علامیت. لذا ما اگر بخوایم به لحاظ دلالت و به لحاظ مدلول الفاظ رو تقسیم کنیم به این سه قسم تقسیم میکنیم: اسم، حرف، هیئت. این هم راجع به مقام اول. اما مقام دوم که حقیقت دلالت تصوری باشه،
نحوی دلالت و حرف و موضوع لنش با
حیعت
و موضوع لنش
یکسانه. یعنی همونطور که حیعت فعل ماضی یا حیعت فعل مضارع علامت است، من و الا و فی و ان هم علامت، هیچ فرق نمی کنه.
اون
نقصه
در معناشون
ما موضوع لنش میشه؟ بله. ما علت این که معنای حرفی دوتا اسم داریم، سرش اینه که ما در معانی حرفیه معنا نداریم، مسما نداریم. این مدلول تصوری اصلا ما نداریم، یه علامته.
محدود دید تو همه زبان‌های هیئت‌های مشخصی داره.
ببینیم ما به همه زبان‌ها آشنا نیستیم که حالا بخواییم بگیم که اینه، اما با توجه به کلیاتی که در ذهن ما هست، ما اگر این دو نحوه وضع، یعنی وضع به تسمیه و وضع به علامیت رو نداشته باشیم، محاوره و فکر امکان پذیر نیست. دقت میکنیم اصلا فهم و ادراک و همه جهاتی که مربوط به زبان و لفظه، ما هر دو وضع رو نیاز داریم. لذا میتونیم اینو بگیم که ما در هر زبانی معنای اسمی و حرفی رو داریم، حتما وضع به علامت رو نیاز داریم. اینه ما اگر وضع به تسمیه داشتیم، زبان الکلمه، زبان به درد نمی کن. اگر تمام وضع ما به علامیت بود، باز زبان به درد نمی کن. ما به این دوتا وضع رو نیاز داریم. وقتی یه سری ریزه کاریایی داره، مثلا کدوم هیئات اصلا معنا داره، وضع داره یا نه، مثلا هیئت مشتق وضع داره یا نه، آیا هیئت جمله وضع داره یا نه، اینو تو مباحث آینده به مناسبت طرح میشه.
من از مدرسه آمدن از معنا به ذهن میاد؟
از نه، یعنی اسم مثلا از مدرسه آمدم یا از خانه آمدم، کلمه اسم، اسم یک شیئی نیست، اسم نیست، چون معنا رو قبلا اشاره کردیم، یا عامه یا خاص. از کلمه از اسم برای یک معنای خاص یا معنای عامی نیست اصلا.
متبادر میشه؟
نه، شما میفهمید که من چی گفتم. این فهمیدن ربطی به این نداره که از تسمیه وضع تسمیه نداره. شما کلمه انسان رو در نظر بگیرید، یا مثلا کلمه خوردن رو در نظر بگیرید، کلمه خوردن، خوردن از اسماء، کلمه از رو در نظر بگیرید، آره، کلمه اول رو در نظر بگیرید از اسماء، کلمه از رو در نظر بگیرید، ببین اصلا از اون صحیح نیست که واقعا ما نامگذاری کرده باشیم. اسم شیئی از اشیاره، حالا اون شیء ذات باشه یا حدث باشه.
رو بیشتر
نه، یعنی ما واقعا میفهمیم اینجا این تمام گیر نقطه بین این، یعنی معنای حرفی تمام گیرش در اینجا بوده که اینها تو ذهن آقایون این بوده که وضعش از قبیل وضع به تسمیه است و این هیچ وقت این معضله حل نمیشد. معضله معنای حرفی حل نمیشد. انشاءالله توضیح بیشترش در معنای حرفی میدم. از اصلا وضع به تسمیه نداره، اسم برای شیء نیست. من، اله، حیات، اسم برای شیء نیست. اینا وضع به علامیت شدن.
علامت چیه؟
برای اینکه ابتداییت یک شیء نسبت به یک شیء دیگر، یک حدث نشون بدیم، از کلمه از استفاده میکنیم. این اسم نیست، این علامته. مثل این که من با کسی میگم، وقتی میخوام میگم وروده به اینجا ممنوعه، از این علامت استفاده میکنم. مثال های زدیم برای علامیت. این باز انشاءالله در معنای حرفی مقداری بیشتر توضیح خواهم داد.
شما مخالف مغنی هستید؟
نه، منافاتی نداریم با اون، چون اون بحث مغنی دقت کنید، بحوث لغوی دو قسم، بحوث الفاظ دو قسمه، یه بحوث لفظی داریم، لغوی داریم، یه بحوث تحلیلی داریم. بحوث مبنی بحوث لغویه، یعنی کلمه من و اله در کجا به کار برده میشه، به کدام معنا، نه اون معنی که ما الان گفتیم به کار برده میشه، اینا بحث لغویه. یه بحوث تحلیلی داریم، اصول بحثش تحلیلی است، دقیقا فارق بین کلمه من و کلمه انسان در ناحیه دلالت فرقش در کجا هست. کار نمی که اصلا من از اون مثال صرف هم، لذا در اصول میگیم حرف، اگر من را میگیم اصلا کاری به من نداریم، همه حروف تحت یک عنوان بحث میکنیم، به بحث عنوان حرف. این اصلا هم بهش میگن بحوث تحلیلی است در مقابل مباحث مغنی که به حوث لغوی است. خدمت شما از کنم، این مقام اول. مقام دوم عبارت بود از این که حقیقت دلالت تصوری چیست. گفتیم که ماها در دلالت تصوری تحلیلی هستیم نه انحلالی. این دقت کنیم، دلالت تصدیقی قبلا هم بهش اشاره کردم، همین امروز هم اشاره کردم، این دلالت تصدیقی دائما انحلالیه. یعنی چی انحلالیه؟ یعنی ما یک دالی داریم و یک مدلولی رو داریم، دالی رو داریم و یک مدلولی رو داریم. به عبارت روشن‌تر در دلالت تصدیقی دائما دو تا تصدیقه. دال تصدیقی نمیتونه، در دلالت تصدیقی دال نمیتونه یک تصور یا احساس یا تخیل باشه. ما دو تا تصدیق داریم. مثلا من برام تصدیق پیدا میشه به وجود دخان در آن اتاق، این تصدیق اوله. ذهن من بلافاصله منتقل میشه به تصدیق دوم، وجود نار در آن دو اتاق. این دو تا تصدیقه، دو تا تصدیق از هم جداست. علماء ما دلالت تصوری رو انحلالی میدونن. یعنی چی؟ یعنی ما در ذهن ما دو وجود داریم، یکی داد یکی مدلول. منتها مدلول دائما یک تصوره، دار مثلا میتونه چیه؟ یک لفظ مسموع باشه، یک لفظ متخیل باشه. دلالت تصوری ره دائما انحلالی میدونن، این دلالت تصدیقی است. دو شیء واقعا دو شیء ترکیب اتحادی در کار نیست، دو شیء هستش، یک دال و یک مدلول. ابتداءن در ذهن ما دال موجود میشه، بلا فاصله در ذهن ما چیه؟ مدلول موجود میشه. ترکیب کاملا ترکیب انزمامی است و این ترکیبش انحلالی است نه تحلیلی. یک کثرت انحلالی داره، یک امر انحلالی است. ماها از کسانی هستیم که قائلی در دلالت تصوری کاملا تحلیلی است، هیچ گونه انحلالی در کار نیست. یعنی چی؟ یعنی وقتی من لفظی رو ادراک کردم، مثلا لفظ انسان به گوشم خورد، لفظ زید به گوشم خورد، اینطور نیست که بلافاصله معنای انسان چیه؟ معنای انسان تصور بشه. ما اگر میگیم که یک داغ داریم لفظ انسان، یک معنا داریم حیوان ناطق، این تحلیلیه. این که واقعا ما وقتی انسان رو میشنویم حیوان ناطق رو چیه؟ تصور کنیم. یا اینطور نیست که وقتی کلمه انسان رو میشنویم شبه انسان به ذهن ما بیاد. نوعا شبه به ذهن میاد، اما این شبه مدلول نیست و مراد حکما و مراد منطقی اینم این شبه نیست که این شبه مدلول چیه؟ لفظ انسانه. مثلا من وقتی کلمه زید رو میشنوم بلا فاصله زید رو تخیل میکنم، یعنی صورت تخیلی زید به ذهن من میاد، اما یه ربطی به مدلول نداره. مدلول عبارت از اون صورت عقلی است از معنای یک لفظ، نه صورت تخیلی و خیالی. لذا اینه که اینها تحلیل انحلالی هستن، ماها تحلیلی هستیم.
سلطنبی کلیه؟
بله
سلطنبی کلیه، یعنی ما زید رو مفهوم کلی ازش میگیریم؟
نه، زید بچه ما عرض کنن که صورت معنای زید تو ذهن ما میاد، وقتی اختلافی هست که اون صورت معنا، نه این صورت تصویرش، نه تصورش. تصویر زید مدلول زید نیست، اون تصور مدلوله. آیا اون تصور زید آیا مربوط به قوه متخیله است یا مربوط به قوه عاقله است؟ و اگر مربوط به قوه عاقله هست به چه صورته؟ به چه صورته؟ این اقوال در مسئله سه قول هستش. یک قول اینه که این معنا تصور ما تصورات معانی جزئیه، مربوط به قوه ایست در ذهن ما به نام قوه متخیله. یه نظر اینه که مربوط است به قوه عاقله. در قوه عاقله دو تا بیان به ذکر شده. ماها چون صور عقلیر منکریم، اگر صور عقلیر معتقد می شدیم قول سوم رو در مسئله انتخاب می کردیم، یعنی قائل می شدیم که مدرکش قوه عاقله است نه قوه متخیله، و قوه عاقله دو تا تفسیر داره، قوه عاقله دو تا تفسیر، تصور دو تا تفسیر داره. این های بحثه ایست که اجازه بدیم واردش نشیم، چون ماها صور عقلیه رو باور نداریم. خب یعنی تمام صور ذهنیه رو برمیگردونیم به صور حسیه و صور خیالیه، نهایت صور وهمیه هم اضافه میشه، چون صور وهمیه محل تأمله که آیا ما ادراکات وهمی داریم یا نه. مدلول زد خب تحلیلی شد، پس انحلالی نیست که شما بگیم نشونش بدین. حالا که تحلیلی شد پس ما چطور میگیم میفهمیم؟ ما چگونه با هم ارتباطه؟ آیا صرفا یک لفظ و اگه لفظ باشه که در بقیه لسانهای عالم هم همینطوره؟ یعنی وقتی من فرضاً اگر بلد بودم با آلمانی هم صحبت میکردم شما الفاظ رو میشنیدیم، اما نه شما نه من هیچ کدوم متوجه نمیشیم چی گفتیم، نه من متوجه میشدم چی گفتم، نه شما متوجه میشید من چی گفتم. اگر فرضاً اون الفاظ آلمانی رو درست تلفظ میکردم دقت فهمیدید چی فهمیدید شما؟ نه یعنی ما وقتی که لفظ انسان رو میشنویم فقط همین لفظ رو شنیدیم، دیگه چیزی تصور نمی کنیم،
به اون چیزی منتقل میشیم
که
اون رو معنا و مسما نمی
کنیم. نه اصلا انتقال به یک ادراک دومی نیست. خواهم گفت اینه قبلا توضیح آنها برمیگرد، آنها میخواهم این خلاصت هم توضیحش بدم. این رو دقت کنید، اولا یه اختلافی ما داریم، ما علم و معرفت رو منحصر میدونیم به تصدیق، یعنی اون باورهای ماست، گزارهاییست که ما بهش باور داریم. تصور چیزی به نام علم به نام تصور نداریم، یعنی اگر فرضاً ما یک معنای رو تصور کنیم این در واقع علم نیست. علم عبارت از گزارهاییست که ذهن ما راجع به یک شیء یا باورهاییست ذهن ما راجع به یک شیء داره، این عبارت از علم عبارت از تصدیقه. حالا حقیقت تصدیق چیه؟ فقط جمله ما باهاش آشنا هستیم، لازم نیست که وارد تحلیل تصدیق بشیم. اینو دقت کنیم، ما فرض بریم مثلا در یه مثال پیاده بکنم زید، این زید ره. علم من و معرفت من به زید عبارت از چیه؟ اون گزاره هاییست که من راجع به زید دارم، پسر فلانیست در فلان جا زندگی میکنه، مؤلف فلان کتاب است، رفیق فلانی است. شما اگر مثلا گزارهایی که راجع به یکی از دوستانتون که اسمش زیده در نظر بگیرید، کاتو میبینید بالغ بر هزاران چیه گزاره میشه، یا بالغ بر یا صدها یا دهها گزاره میشه. باورهایی که ما راجع به این شخص داریم، این عبارت از علم من نسبت به زید.
صورت ظاهرش هم که در ذهن من هست موضوعی
که همین نه اون صورت اون تصویر ذهن که در ذهن من هست این تصویر علم نیست، تصویر فقط. اما این باور که این تصویر تصویر زیده، یا این باور که هر وقت زید رو میخوام تصویر کنم این چنین تصویرش میکنم، این علم منه. این اون چرا که من راجع به ظاهر زید میدانم، مثلا قدش، رنگ پوستش، رنگ محاسنش، شکل لباسش، شکل خودش، اینا همه گزارهایی که میدونم داخل در علم من نسبت به ذهن. اما اگه یک تصویری از ذهن به ذهن من بیاد، این تصویر ربطی به علم نداره اصلا. یه دقت کردیم، علم عبارت از اون معرفت من، اون گزارهایی که من آدمم یا تصدیقهایی که من آدمم.
ارتباط من چطوره برقرار میشه با این واقعیت خارجی؟
خب اینو باید با همین الفاظ درستش کنیم، فقط با الفاظی که امروز ببینم تا کجا میرسم اینو کشش بدم. پس علم عبارت از این گزاره‌ها یا تصدیقاتی است که من آدمم. اخلاق میکنیم این گزاره‌هایی که من راجع به ذهن میدونم، اگر در ذهن در نظر بگیم یک گوشه‌ای داریم، تمام این گزاره ها داخل این پوشه، چه گزاره های موافق چه موافق یعنی مطابق واقع چه مخالف، چون بسیار وقتا گزاره های ما خطاه. مثلا معتقدیم که زید مثلا فیلسوفه، مجتهده مثلا، یا خیلی مثلا آدم شجاعه، در واقع هیچ کدوم از این صفات چیه؟ در زید نیست، نه شجاعت داره، نه اجتهاد داره، نه حکمت بلده، اما ما باورمون شده که اون مثلا هم مجتهده، هم فیلسوفه، هم شجاعه، هم کریمه. بله، به قول مرحوم آزیان گفت که اگر دنیا به کسی رو بیاره همه صفات خوب رو پیدا میشه، اگر به کسی پشت بکنه همه صفات خوب ازش سرد میشه. مهم نیست که این صفات داشته باشه یا نداشته باشه، مهم اقبال و ادبار دنیاست، اگر به کسی اقبال کرد اینه. بعد این نظریه ایشان بود که این صفات نوعا تابع اقبال و ادبار، نه تابع واقعیت های خارجیه. لذا ایشون معاصر با مرحوم سلب الحسن اصفهانی بود. پسر مرحوم سلب الحسن رو سر نماز یه نفر کشت، توی نماز جماعت که مرحوم سید میخون، یه پسری داشت به نام آقای آسر حسن، یه کسی ایشان رو کشت. بعد خب تشییع جنازه خیلی مفصلی شد، هم به اعتبار پدرش و هم به اعتبار حادثه‌ای که اتفاق افتاده بود. آزیا کنار مرحوم سید که راه میرفت یه چیزی زیر گوش سید میگفت، بعد سید شروع کرد به خندیدن، بعد زیر گوشش گفت بود که تو آدم خوششانسی هستی، چون معروف بود سید آدم خیلی خوششانسی. وقتی که پسرت هم میکشن، کجا میکشن؟ توی سهم، توی نماز جماعت، اونم توی بین دوتا نماز مغرب و عشا. بعد با تو اگه کسی بخواد پسر منه بکشه، آره گذارم تو بیت الکذا میکشته شم اینجا این داختش که بیرم. آره خلاصه گفت تو آزیا میگفت من آدم کم شانسی هم. آره لذا اینه که معتقد بود که خودش خیلی فرق داره با دیگران، اما دنیا فعلا روش نمیبرده، اقبال نکرده، اقبال به دیگران داشته. حالا این صفاتی هم که ما میدونم معنیش این نیست که مراد من تصدیق های ماست، مطابق چه نامطابق چه، تا دنیا اقبال داشته باشه یا ادبار داشته باشه.
بیرا هم نگفتم.
بله؟ بیرا
هم
نگفتم. شامس که موافقی شده هستی. بله، خدمتتون عرض کنم که بعد اینا رو در یک پوشه قرار داده میشه. کد این پوشه ها همین الفاظ ها. تا وقتی که ما لفظ زید نمیشنویم، یک التفات نه تفصیلی، نفس التفات از قبیله علم نیست، یک توجه، از نه قبیله تصور نه تفصیل، هیچ کدوم از این دوتا نیست، حرکت نیست، توجه حالا حقیقت توجه مثل اراده است که ما شاید حقیقت ادراک گرسنگی است. التفات نه داخل در تصور، نه داخل در تصدیق، هیچ کدوم نیست، یک نحوه اشاره و توجه ذهنی ماست. ذهن وقتی که این لفظ رو نمیشه، فقط یک توجهی برش پیدا میشه به چی؟ به این پوشه، به این پوشه بایگان، به نحوه اجمال، هیچ تفصیلی درش نیست. اینطور نیست که تمام این گزاره ها جلو چشمش چیه؟ رجه برن. یکی از خصوصیت های نفس اینه که هر دو نحوه التفات رو داره، هم التفات اجمالی و هم التفات تفصیلی. ببینید اگه بخوام تشبیه بکنم، شما وقتی یک جسمی رو میخواین بهش نگاه بکنین، دو جور میتونین بهش نگاه کنین، یکی از نزدیک کاملا متمایز این انسان رو میبینی، یکی از فاصله بسیار دور. اما در هر دو چیه؟ در هر دو واقعا اون انسان مرئی است، اما یه دفعه از دور میبینید، یه دفعه از نزدیک میبینید. از نزدیک میبینید کاملا تفاصیلش برای شما روشنه، رنگ چهره، رنگ محاسن، قد و قامت و لاغر و چاق و رنگ و پوست و بسیاری از خصوصیات. اما وقتی از دور میبینید، شما واقعا همون شخص رو میبینید، نه این که چند شخص ببینید. اما تمام این تفاصیل چیه؟ با پوشیده است بر شما. خب بگم این آدمی که از دور دیدی سفید بود، سیاه بود، لاغر بود، چاق بود، زن بود، مرد بود، میگه نمیدونم بعد انسانی بود اما متوجه نشدن. این التفات نفس هم اگه خواهم تقریبه به ذهن بگم تشکیفم این حالت رو داره، یعنی وقتی التفات به یک مطلب پیدا میکنه گاهتا به تفصیل التفات پیدا میکنه، گاهتا نه توجه فقط اجمالی داره. لفظ منبهشه، یعنی این ما الان که مثلا شما ببینید من وقتی تا میگم بو علی سینا، تا قبل از اینکه بو علی سینا بگم هیچ گونه ذهن شما بعید التفات داشته باشه به اون. حالا یاد یک قصه افتادم التفات، میگن یه حاکمی مریض بود، اطباء جواب هرچی مدن نتونستم معالجش کنم. یه شخصی بود طبیب اما بیشتر از این که طبابت بلد باشه حق بازی بلد بود. بعد اینه که آوردنش برای حکیم رو من میتونم درمان کنم، اون تا یه شرطی داره و اون اینه که یه گیاهی هست که اگر بخوره فورا خوب میشه، اون تا شرطش اینه که اول این گیاه رو باید خود حاکم به دست خودش بکنه، یعنی اگر دیگری برش بکنه بیاره فایده اصلا نداره. دوم این که وقتی که میکنه باید هیچ وقت ذهنش به خرگوش نره، توجهی به خرگوش پیدا نکنه. اگر التفاتی به خرگوش پیدا کنی اثرش از دست میده. با این حاکم ها هر وقت بخواست که اون گیاه رو بکنه چیه بلافاصله توجهش به خرگوش میره، دیدیم نه نمیتونه بکنه. و خب این حرف طبیب هم نقض نشد دیگه، چون تو شرط دومش اینه که ذهنن التفات به خرگوش بدانه که این التفات از این قبیله. ما تا لفظ بو علی مثلا، فارابی مثلا، شیخ صدوق مثلا، سید مرتضی، تا من این الفاظ رو شما نشنیده بودی نفس شما توجهی نداشته، حالا به صحبت من یه جای دیگه ذهن شما بوده اما به سید مرتضی فکر نمی کردی. هیچ التفاتی به سید مرتضی نداشت. تا میگم سید مرتضی بلافاصله ذهن شما یک التفات اجمالی پیدا میکنه به اون پوشه ای، به اون مجموعه گزارهایی چه مطابق چه غیر مطابق واجب سید مرتضی داره. التفات گفتیم که التفات انتقاد نیست، یعنی از قبیل ادراک نیست. این التفات هستش از قبیل این که مثلا مدرکی داشته باشین، تصوری یا تصدیقی و امثال اینها داشته باشین نیست، در حد التفات بله، اما التفات معنای این نیست، مدلول نیست اصلا، فقط توجه نفس شماست. این در حقیقت دلالت و این التفات هم کاملا اجمالی، یعنی هیچ تفصیلی درش نیست، چون خصوصا گزارهای شما ذهن شما باز سریعا این انتقال رو پیدا کنه به بقیه الفاظی که میشنوی. و نوعا هم گزاره هایی که راجع به این پدیده ها دارین گزاره های چیه؟ گزاره های زیادی هستش. این حقیقت دلالت تصوری است در واقع. پس ببینید شما با شنیدن الفاظ التفات ذهنی برای شما پیدا میشه به چی؟ به اون پرونده و پوشه.
این
میگه که
باد و سمان
باز
تحمیلیه
یا انهلالیه؟ نه، اینا انهلالیه اما مدلول نیست، انهلالیه. یعنی به نفس شنیدن این لفظ آن شنیدن این تقریبا حتی قبل از اتمام لفظ، چون این نقل و انتقال ها این ذهنیت ها فوق العاده سریع سرعت نوره، زید به نفس حتی نوعنم قبل از اتمام کلمه مثلا زید هنوز به دارش نرسیده این التفات چیه برای نفس پیدا میشه.
شما همه اینجا التفات انتقال نیست، شاهدش چیه؟ چطور اینجا فرق بودش داره اینجا یکی دیگه این انتقاله؟ چطور میشه نفس کرد؟
ببینید ما برهان نمیتونیم بیاریم، یعنی اینا مبرهن نمیتونیم بکنیم. ما تا چیزی که هستش اینه که آیا واقعا وقتی مثلا شما کلمه عدم رو میشنوید معنایی رو تصور میکنید؟
یعنی که حالا همین نکته که حالا یه چیزی به یه چیزی میرسیم به شما التفات میگی،
التفات رفتی به مدلول نداره، توجه نفسه. اما آیا شما واقعا وقتی عدم رو میشنوید، خیلی از کلمات رو فرض کنید که حتی کلماتی که خودتون درست بکنید، کسی از خودش درست کنه، مثلا بگه که بنت الله، مثلا دقت میکنید؟ اینطوریست که شما ذهن شما قفل بکنه. نه، وقتی میگه بنت الله کاملا مثل این که بگه بنت زیدن مثلا، و حال این که خداوند عالم چیه، نه ابنی داره و نه بنتی داره. این ذهن شما یه انتقالی رو پیدا میکنه، دقت میکنید؟ یعنی در واقع در اینجا یه التفاتی پیدا میکنه، یک توجهی پیدا میکنه، که حالا این توجه رو باز مثل در امثال این گزاره ها هنوز توضیح ندادم، فقط در صرف مفردات توضیح دادم، انسان، زید، درخت، دیوار، کتاب، این رو بنا التفات پیدا میکنیم. مدلولی در کار نیست، دال و مدلول ما همین لفظ مسموعه، فقط در کنار این یک التفات ذهنی هست، یک توجه، ادراک نیست، توجه از سنخ ادراک نیست، مثل اراده چطور از سنخ ادراک نیست، یک توجهی است که نفس پیدا میکنه به اون پوشهی که داره در اینجا.
شما میفهمید مشهور امدادی هم ما تحقیقیم، و تحقیقی تو نظر شما به این معناست که مقابل انتدادی اینه یک چیزی نیست که با هم ذهن تحقیقه،
یعنی در مقابل اون لفظ مدرک، مدرکی دیگر از مدرک خیالی یا عقلی ما نداریم.
اینو درست اسمشو تحقیقی
بذاریم؟ خب بعد دیگه مدرک نداریم دیگه،
باشه که ذهن انتظار کنه تحلیلش کنه،
اشکال نداریم، در مقابل مدلولش تحلیلی، نه در مقابل هر شیء دیگر. ما گفتیم که اونها تقسیم میکنن به یک مدرک لفظ و یک مدرک معنا، که حالا مدرک معنا یا صورت معنا، صورت خیالی معناست یا صورت عقلی معناست. اصولی ها خیلی تفکیک نکرده بودن بین این دوتاره، صور خیالیه و صور عقلیه. منطق حکما توجه داشتن صور عقلیه رو معنا میگرفتن، یعنی مفهوم میگرفتن و مدلول میگرفتن، نه صور خیالیه رو. حالا ما هر کدوم رو بگیم، ما قائلیم که چنین چیزی به نام صور خیالی یا صور عقلی ما نداریم، فقط یک توجه تمام شد. پس دال و مدلول ما همین لفظ مسموعه، منتها این لفظ مسموع باید برسه به یک مرحله ای. این مرحلهش انشاءالله باز فردا ادامه میدم. الحمدلله رب العالمین. این نکته رو عرض کنم که